فصل ششم قسمت چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از کارکردهایی که عنوان کارکرد اجتماعی دین میتوان برشمرد تضمین نشاط و پویایی هست. منظور این هست که یک جامعه دینی، یک جامعه بانشاط، جامعه پر جنب و جوش و جامعه‌ای هست که سکون درش نیست، به معنای در واقع خمودی و اونجوری که بعضیا گفتن مثلا که جامعه‌ای باشه بی تحرک، بدون نشاط و جامعه‌ای که فقط منتظر هست سرنوشتش از جای دیگری تعیین بشه. این کارکردی که اینجا داریم عرض می‌کنیم در واقع در برابر این کارکرد مثبتی که ما می‌خواهیم بگیم در برابر اون کارکرد منفی هست که بعضیا برای دین برشمردن. معروف هست از کارل مارکس که ایشون گفته دین افیون توده هاست یا دین افیون جامعه هست، یعنی همانند یک ماده مخدر که تسکین موقت حاصل می‌کنه ولی به بهای اینکه زندگی انسان رو به طور کلی و جامعه رو تباه میکنه. چیزی که مستمسک مارکس در چنین اظهار نظری بوده و این اتهامی که به دین وارد کرده، بعضی از آموزه های دینی است، از جمله اعتقاد به قضا و قدر الهی. به تصور مارکس اعتقاد به قضا و قدر الهی و آموزه هایی که حالا در این راستا هستن، مثل اینکه انسان باید در برابر سرنوشت خودش تسلیم باشه، اون چیزی که خداوند براش مقدر کرده چاره‌ای جز پذیرشش نیست. میگه چنین اعتقاداتی باعث میشن که جوامع دینی عقب بمونن، دچار عقب ماندگی بشن، هیچ تحرک و جنبش و فعالیتی از خودشون نشون ندن، هر چی بر سرشون میزنن اینها توسری خور باشن. اصل این مطلب البته مورد تأکید بزرگان ما هم بوده، یعنی ممکن هست که بعضی از آموزه های دینی در اثر تفسیر نادرستی که ازش میشه انسان رو بکشونه به عملگریزی، به این که فعالیتی انجام نده و منتظر باشه که چه پیش میاد. شهید مطهری یکی از کسانی هست که بر این نکته تأکید ورزیده و از جمله در کتاب ده گفتار به این مطلب اشاره دارن که همین سخن مارکس که دین افیون جامعه هست یا افیون توده هست، اگر ما تفسیر درستی از دین نداشته باشیم واقعا ممکنه بعضی از آموزه های دینی ما را به این سمت و سو بکشونن. فرض بکنیم مسئله شفاعت، اگر کسی شفاعت رو به گونه ای تفسیر بکنه که نتیجهش این باشه که ما هیچ عملی انجام ندیم، یا اگر عملی انجام میدیم تفاوتی نمیکنه که کار ما کار حرام باشه یا کار حلال باشه، درست باشه یا نادرست باشه، همین که محبت اهل بیت رو داشته باشیم، همین که مثلا براشون به سر و سینه بزنیم، همین کافی است و نجات بخش ما، در سعادت ما همین بس است. اگر واقعا چنین تفسیری از شفاعت داده بشه، اینجا باید گفت که چنین تفسیری مخدر دین هست، عامل تخدیر دین هست. پس کج فهمی ها و برداشت های نادرست از آموزه های دینی میتونه یک دین در واقع محرک و جنبش ساز رو تبدیل بکنه به یک دین بی تحرک و مخدر انسانها. اما نکته سر همین مطلب هست، یعنی نکته اصلی همینه که تفسیر درست آموزه های دینی، مخصوصا به اون صورتی که در مکتب تشیع و در آموزه های اهل بیت وجود داره، هیچگاه به چنین چیزی نمی انجامه، بلکه نه تنها دین را به عامل مخدری برای جامعه تبدیل میکنه، بلکه یک عاملی برای تحرک جامعه، برای نشاط و پویایی جامعه. ما نمونه های این رو در خود همین دوران انقلابمون به عینه دیدیم. در زمان جنگ تحمیلی یا در زمان اوایل پیروزی انقلاب، اون موقعی که مردم بیشتر به دین و آموزه های دین بها میدادن، میبینیم که چه نشاط و پویایی در جامعه برقرار بود. حتی شادی های آن زمان، شادی هایی که در رزمندگان ما در جبهه ها داشتن، میبینید که یک رنگ و بوی دیگری داشت. اون حالت خمودگی، سستی که در بعضی از جوامع دیده میشه اصلا در اونجا وجود نداشت. یک شور و حال معنوی خاصی طور خلاصه اگه بخوایم بگیم، جامعه دینی اون موقعی که با آموزهای دینی عمل میشه دارای یک شور و حال معنوی خاصی هست که به هیچ وجه وصف شدنی نیست و در هیچ جامعه غیر دینی نمیشه چنین شور و حالی رو پیدا کرد. حالا درباره سخن خود مارکس این نکته هم عرض بکنیم که هرچند معروف این هست که مارکس با تمسک به مسئله قضا و قدر این ایده رو در واقع مطرح کرده که دین افیون توده هاست، اما قبل از مارکس هم کسانی پیش از مارکس در واقع همین مطلب رو بیان کردن، یعنی این از جزء ابتکارات مارکس هم محسوب نمیشه. مثلا دیوید هیوم در همون کتابی که قبلا هم ازش سخن گفتیم، تاریخ طبیعی دین، در یک جا به همین مطلب اشاره میکنه، با اشاره به این که حالا در گذشته اون افسانه هایی که وجود داشته، در اون افسانه ها انسان ها بر غول ها غلبه میکردن و بالاخره یک روحیه شجاعانه ای داشتن، میگه الان که اعتقادات دینی اومده به جای همه اینها در واقع حالا به تعبیر خودشون تسلیم چاکرانه و فرمانبرداری بندوار جایگزین چنین صفات نیکی شده. حالا این تعبیر ایشون این هست که اکنون به جای نابود کردن غولان و چیره شدن بر ستمکاران و پاس داشتن از میهن، اون صفات فاضله که قبلا وجود داشته، میگه به جای اونها ریاضت و روزه و ترس و خاکساری و تسلیم چاکرانه و فرمانبرداری بندوار، اینهاست که راه‌های دستیابی بر مفاخر آسمانی در میان آدمی زادگان شده است. بعد در ادامه میگه همین نکته ماکیاولی را بران داشت تا بگوید که تعالیم دین مسیح که فقط شکیبایی و بردباری را میآموزد، روان آدمی زادگان را در هم شکسته و آنان را آماده بندگی و فرمانبرداری کرده است. ببینید در میان مسیحیت آموزه هایی هست که به ظاهر شاید بعضی از اینها شبیهش رو ما هم داشته باشیم، ولی تفسیر درست یا تفسیر نادرست از اینها میتونه یکی از این پیامدها رو داشته باشه. یعنی اگه با تفسیر درست اینها جامعه میشه یک جامعه پویا، با تفسیر نادرست اینها جامعه میشه یک جامعه خمود و سست و توسری خور و زبون در برابر بیگانگان، مثل مسئله قضا و قدر. بعضی از آموزه هم که در مسیحیت هست مخصوص مسیحیت هست و خود همین ها هم باز باعث میشه که کسانی مثل مارکس بر مسیحیت بتازن و چنین برش ایراد بگیرن و خیلی از انتقادات واقعا نسبت به مسیحیت کنونی وارد هم هست. ایشون در کتاب خانواده مقدس در نقد مسیحیت اینجوری میگه، مارکس میگه اصول اجتماعی مسیحیت، اصول اجتماعی منظورش همون رفتارهایی که در واقع تعالیمیه که مسیحیت در ارتباط با دیگران به ما میده و همچنین آموزه هایی مثل که حالا خودش در ادامه اشاره میکنه بعضی از آموزه های دینی، میگه اصول اجتماعی مسیحیت جبران تمامی فضاحت ها را به آن دنیا موکول میکند. هر چیزی، هر بلایی که به سرت در میاد، اینا رو جبرانش رو واگذار میکنه به اون دنیا و بدین ترتیب ادامه آنها را در این دنیا به عنوان جزای گناه اولیه یا به عنوان تحمیل شده خداوند برای آزمودن بندگان خود توجیه میکنه. این دو نکته اینجا ایشون اشاره میکنه، میگه که هر بلایی که بر سرش انسان میاد، جامعه مسیحیت این رو یا جزای گناه اولیه میدونه یا امتحان الهی، و در هر حال میگه که شما در واقع در برابر این هیچ فعالیتی نباید انجام بدی. یعنی اگر کسی به شما در واقع حمله کرد، کشور دیگه‌ای به شما هجوم آورد، در زندگی‌های در واقع حالا به صورت جمعی و کلی در نظر بگیریم یا در زندگی‌های فردی هم همینجور، هر بلایی بر سرتون میاد به یکی از این دو دلیل هست، یا آزمایش و امتحان الهیه. خب در برابر امتحان الهی ما باید تسلیم باشیم، در برابر قضا و قدر الهی باید تسلیم باشیم، یا به عنوان جزای گناه اولیه. این مسئله گناه اولیه در مسیحیت خیلی مهمه، جزء در واقع حالا به تعبیر ما جزء اون اصول دینشون هست که به خاطر خطایی که حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام مرتکب شد، که حالا اینا تعبیرش میکنن گناه اولیه، همه انسان‌ها میگن گناه آلود متولد میشن و هیچ چاره و هیچ راهکاری برای اینکه این گناه را از میان ببرن خودشون توان در توانشون چنین نیست و میگن از بس این گناه بزرگ بود خود انسان نمیتونست، یعنی از هیچ انسانی بر نمی اومد که این گناه رو به نحوی جبران بکنه. از طرف دیگه خدا از باب این که نسبت به انسان لطف و مرحمت داره میخواست این گناه را ببخشه. خب چه کار بکنه؟ از طرفی میخواد گناه را ببخشه و این نکته را اضافه میکنه که بخشیدن گناه هم بالاخره باید یک سببی هم داشته باشه، همینجور نمیشه بی دلیل گناهی رو بخشید، پس باید یک جبرانی، یک فدیه‌ای به تعبیر اینها داده بشه. اما انسان از بس این گناه بزرگ بود نمیتونست خودش در واقع فدیه این گناه را بپردازه. چاره‌ای که اینجا اندیشیده شد این بود که خود خداوند به صورت بشر در اومد. بشر خودش نمیتونست کاری بکنه که این گناه بخشیده بشه، اما از خدا چنین چیزی برمیاد. خدا خودش به صورت یک بشر در اومد، در به شکل حضرت عیسی جلوه کرد و اومد به جای انسانها رنج کشید و به جای اونها در واقع به دار و صلیب کشیده شد تا نهایتا این جبران اون گناه اولیه انسان بشه. این اهمیت مسئله گناه اولیه در مسیحیت هست. حالا در اینجا آقای مارکس میگه که مسیحیت بلاهایی که بر سر انسانها در میاد رو یا به عنوان جزای اون گناه اولیه میدونه یا به عنوان اینکه خداوند خواسته از این راه ما رو آزمایش بکنه. حالا بنده اضافه میکنم با توجه به سخنان دیگری که مارکس و دیگران هم دارن، مسئله قضا و قدر، تسلیم در برابر سرنوشت، همه در کنار این مسئله امتحان الهی مطرح هستن. میگه در اثر اینها انسان در واقع میشه یا جامعه میشه یک جامعه توسری خور و زبون. موارد دیگه‌ای هم هست، حالا ما اگه بخوایم در تایید مارکس و به کمک مارکس اینها رو بهره بگیریم، بعضی از آموزه‌هایی که در معروف هم هست، در کتاب مقدسشون هم هست که اگر کسی به گونه مثلا راستتون سیلی زد، شما گونه چپ رو هم براش آماده بکنید. میگه چنین دستورالعمل‌های، چنین آموزه‌هایی باعث میشه که دین رو تبدیل میکنه به یک ماده افیونی، در واقع عامل مخدر جامعه. از اینجا هم پل میزنن، یعنی درست حالا این نقد اولیه‌ش رو متوجه مسیحیت هست، ولی در شبیه خیلی از در واقع کار کسانی که بر دین نقدی وارد میکنن و انتقاد دارن، از یک دین خاصی تعمیمش میدن این رو به همه ادیان. نتیجه‌ای که اینها در کل میگن اینه که کلا دین، نه اینکه حالا خصوص مسیحیت، دین میگن افیون جامعه هست. حالا در ادامه همون عبارات مارکس میگه اصول اجتماعی مسیحیت بیغیرتی، حقارت، خاری، فرمانبرداری، فروتنی و خلاصه تمامی صفات پست را وضع میکنند. خب حالا اگه بخوایم نقدی بر این سخن داشته باشیم، البته نقدش باید در جای خودش مفصل مطرح بشه، چون مسئله قضا و قدر، مسئله امتحان الهی، هر کدوم از اینها بحث‌های طولانی میخواد. فقط ما اینجا به صورت خیلی اجمالی اشاره میکنیم که چنان که عرض کردیم، تفسیر درست مسئله قضا و قدر هیچگاه به چنین چیزی نخواهد انجامید. البته در خود عالم اسلام ما حالا تا حالا تمام سخن را متوجه مسیحیت کردیم، ولی در عالم اسلام هم همچنین هست. یعنی اون کسانی که از مکتب اهل بیت فاصله گرفتن، گاهی صریحاً به دامن جبر غلطیدن و از جبر دفاع کردن، و بعضی از اونها هم که به ظاهر خواستن که قائل به جبر نشن، ولی در عمل نظریاتی که دادن، مثل نظریاتی که در مکتب اشاعره ارائه میشه، نظریه کسب، نتیجهش همین میشه که بعضی از اینها خودشون تصریح هم کردن، گفتن ما یک گونه در واقع جبر رو بهش معتقد هستیم، هرچند جبر مثلا محض و خالص نیست، بلکه جبر متوسط هست. در برابر حالا یک عده‌ای به این صورت قائل به جبر شدن، یک عده هم خواستن از اختیار انسان دفاع بکنن، در واقع سر از تفویض در آوردن، به نحوی انسان رو دارای اختیار دونستن که گویا خدا هم دیگه کاری در، یعنی نمیتونه جلوی کار انسان رو بگیره، انسان رو مطلق العنان در واقع تصور کردن. در برابر همه اینها اهل بیت این آموزه رو تعلیم دادن که لا جبر ولا تفویض، نه جبر درست است و نه تفویض، بل امرون بین امرین، یه چیزی بینابین این هاست، که البته خود همین بینابینی بودن احتیاج داره در جای خودش مفصل بحث بشه و بحث هایی هم شده و تفسیر هایی که گاهی تفاوت هایی هم با هم دیگه داره از همین امر بین اون امرین ارائه شده. ما نمیخوایم حالا به این بحث وارد بشیم، متناسب با این مباحثی که داریم عرضه میکنیم که بیشتر مباحث کلام جدید هست، به همین مقدار اکتفا میکنیم. فقط اشاره میکنم باز به اینکه سیره عملی اهل بیت هم همین رو نشون میده. فرمایش هاشون علاوه بر این امرون بین امرین که یک جمله کلیدی هست، در موارد دیگر هم همین نکته رو تایید میکنه که واقعا در عمل بزرگان دین چنین نبوده که اعتقاد به این آموزه‌های دینی اینها رو فردی تو سری خور و بی حرکت و بی جنب و جوش و غیر پویا در بیاره. مثلا امام علی علیه السلام در اون حکایت معروفی که باز همه شنیدیم که یک دیواری رو به ویرانی بود، یک دیوار کهنه‌ای، حضرت کنارش نشسته بودن، لفظ بلند شدن و جاشون رو عوض کردن. یک کسی اونجا اعتراض کرد، گفت که آیا از قضای الهی می‌گریزی؟ یعنی اگر قضای الهی بر این تعلق گرفته باشه که دیوار بر سرت خراب بشه، خب خراب میشه. اگر هم قضای الهی این نباشه نمیشه. چه معنا داره که شما از پای دیوار بلند شی؟ گاهی متاسفانه در جامعه دینی ما هم گاهی چنین چیزی، چنین تصوری از قضا و قدر داریم. میگیم قضا و قدر الهیه، بالاخره خدا خواست اینجوری بشه. حضرت در پاسخ فرمودن که افر من قضاء الله الا قدر الله عز وجل. حالا اینجا منظور از قضا و قدری که در این تعبیر به کار رفته چیه؟ آیا دو چیز متفاوت هست یا نه؟ باز این بحث مفصل تری میخواد، ما فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. فقط اون چیزی که از این حدیث استفاده میشه از ظاهرش، حضرت حالا ترجمه تحت لفظیش فرمود از قضای خدا میگریزم و به قدرش پناه میبرم. میشه اینجا بگیم قضا و قدر رو به یک معنا بگیریم، یعنی تفاوتی، چون گاهی هم اینها به جای همدیگر به کار میرن، هر چند گاه با همدیگه تفاوت دارن. میشه در اینجا به یک معنا بگیریم و این رو به این صورت در واقع تفسیر بکنیم که هر دوی اینها قانون الهی هست. یعنی یک قانون از قانونهای الهی این هست که اگر کسی پای دیواری باشه و اون دیوار روش فرو بریزه آسیب میبینه. قانون دیگر الهی این هست که اگر کسی پای این دیوار نباشه آسیبی نمیبینه. این که میگیم هیچ چیزی خارج از قضا و قدر الهی نیست، معناش این هست که هیچ کاری در عالم خارج از چارچوب قوانین الهی نیست. اما ما با اختیار خودمون هست که تعیین میکنیم مشمول این قانون قرار بگیریم یا مشمول اون قانون. پس میشه تعبیر کرد که من از قضای الهی میگریزم و به قدرش پناه میبرم. فرمایش های دیگه هم حضرت دارن در جاهای دیگه، باز همین مطلب درش تاکید شده. مثلا در پاسخ به یکی از یارانش که از سخنانش چنین برمی اومد که قضای الهی رو با جبر یکی میدونه، حضرت در پاسخ فرمودن که وای بر تو، شاید قضای لازم و قدر حتم را گمان کرده ای. اگر چنین باشد، یعنی اگر قرار باشه قضا و قدر همیشه در واقع مستلزم جبر باشه، دیگه پاداش و کیفر معنا نداره، پاداش و کیفر باطل بود. یعنی اگر قرار باشه اعمال ما جبری باشه، ما در اعمال خودمون اختیار نداشته باشیم، همش به قضا و قدر الهی باشه، پس پاداش و کیفر چه معنا داره؟ بعد در ادامه همین فرمایش رو با بیانات روشنی توضیح دادن. نکته بعدی که اینجا عرض میکنیم، نکته تقریبا پایانی این هست که کسانی مثل هیوم که اومدن، یا حالا مثل مارکس که دین رو عامل زبونی جامعه، عامل در واقع تخدیر جامعه دونستن، علاوه بر اون آموزه های خاصی که عرض کردیم تفسیر نادرستی ازش ارائه شده، به لحاظ مصادیق هم به یک افراد خاصی نظر داشتن در میان ادیان. خودشون از حالا این رو ما در واقع نمیخوایم، اگه خودشون هم تصریح نمیکردن میشد این تحلیل رو از سخنانشون داشت، ولی حالا اینجا جالبش اینه که خودشون هم در عباراتشون آوردن. مثلا آقای هیوم در همون عباراتی که نقل کردیم، وقتی میخواد اشاره بکنه و مصداق تعیین بکنه، تعبیری که به کار میبره این هست: قدیسانی کلیسای مسیح. و همچنین این نسبت به مسیحیت، نسبت به اسلام هم داره، و درویشان مقدس اسلام. خب روشن هست اینها نظر انداختن به یک افراد خاصی در میان اسلام که دراویش و بعضی از اهل تصوف باشه، که چنین خودشون رو در برابر قضا و قدر الهی بی اختیار می دونستن، یعنی اختیار خودشون رو در نظر نمی گرفتن و همه چیز رو به قضا و قدر الهی می دونستن. در حالی که اگر ما بخوایم باز مصداق بارزی از دینداران رو و متدینان رو تعیین بکنیم در عالم اسلام، کسانی مثل امام علی علیه السلام هستن که با همه این آموزه های دینی که حضرت از همه بیشتر بعد از پیامبر اکرم به این آموزه ها آشنا بود و در عمل به اینها پیشگام همگان بود، هیچ موقع اعتقاد به قضا و قدر حضرت رو از کوشش و فعالیت باز نمی داشت و همچنین در برابر ستمگران و گردن کشان باعث نمی شد که مثل اون چیزی که در تعالیم تحریف شده مسیحیت وجود داره که اگر کسی نمیدونم به گونه راستت سیلی زد، شما گونه چپ رو هم برش آماده بکنید. نه، اون چیزی که از آموزهای امام علی علیه السلام و سایر پیشوایان به دست میاد این است که اینها انسان رو دارای یک کرامت و عزتی دونستن که انسان اصلا حق نداره، نمیتونه کسی بگه که حالا من اختیار خودم رو دارم، میخوام در برابر دیگران خودم رو خوار و ذلیل بکنم. این خلاف تعالیم پیشوایان دینی هست. حضرت همین مطلب رو که انسان در واقع ستودن و نسبت به ستایش کرامت انسانی تعبیر بسیار بلندی دارن که در نهج البلاغه هم آمده، فرمودن که نفس خود را از هر پستی گرامی دار، هر چند تو را بدان چه خواهی رساند، چه یعنی زیرا آن چه از خود بر سر این کار می نهی هرگز به تو بر نگرداند. حالا من این رو توضیح خواهم داد، این جمله آخر رو عرض بکنم که جمله معروفیت، بنده دیگری مباش حالی که خدایت آزاد آفریده است. خدا تو را آزاد آفریده، تو حق نداری بنده دیگری باشی. حالا اون جمله این قسمت اخیرش خب خیلی معروف است. ابتدای این فرمایش هم بسیار زیبا هست که شاید کمتر بهش دقت میکنیم. حضرت فرمود نفس خود را از هر پستی گرامی دار، یعنی برخلاف اون تعالیمی که متاسفانه در بعضی از کتب اهل تصوف هم، چنان که حالا هیوم هم گفتیم به همین نظر داشته، وجود داره که مثلا میگن فلان شخص حالا صوفی یا گاهی اسمش را عارف میگذارن، گفته که وقتی ازش پرسیدن شما کی خودت را به مراد خودت رسیده دیدی، به قول امروزی ها مثلا کی خیلی مثلا سر حال بودی و به حال اومدی، گفت یک موقعی من توی کشتی بودم، نشسته بودم، یک شخصی مسخره، یک دلغه که میومد منو مسخره میکرد و من خیلی کیف میکردم که دارم پیش مردم اینجوری ذلیل میشم. و بعد میگه اوج اون لذت زمانی بود که اون شخص اومد و بر من مثلا نجاست انداخت. خب آیا واقعا دستور اسلامی این هست؟ اون چیزی که از پیشوایان دینی به ما رسیده چنین چیزی هست؟ این همون چیزیه که بله، کسانی مثل هیوم میتونن بهش تمسک بکنن، بگن که این درویشان مثلا مقدس اسلام زبونی و خاری و اینکه انسان در برابر دیگران ذلیل بشه رو توصیه میکنن، در حالی که در دیدگاه پیشوایان دینی و معصومان چنین چیزی نیست. همین فرمایش حضرت که الان داشتیم عرض میکردیم، حضرت فرمود نفس خود را از هر پستی گرامی دار، هر چند تو را بدان چه خواهی رساند، یعنی ممکنه اگه خودت رو ذلیل بکنی به یک خواسته‌ای هم برسی، گردن تو پیش دیگران کج بکنی تا به یک مثلا متاع دنیوی هم دسترسی پیدا کنی. میگه اگر چنین هم باشه، یعنی تو رو به خواسته زودگذر دنیوی هم میرسونه، ولی نفس خود رو از هر پستی گرامی دار. چرا؟ چون اون چیزی که تو اینجا از دست میدی ممکنه یک متاع قلیل دنیوی به دست بیاری، ولی با این زبونی که نشون میدی، چیزی که از دست میدی اون کرامت انسانیه که دیگه به تعبیری که در این ترجمه هست هرگز به تو برنگرداند. اون چیزی که از اینجا از دست میدی با این خوار شدن و ذلیل شدن در برابر دیگران، اون عزت و کرامت انسانی است که اون دیگه بر نمیگرده. حالا به تعبیری خیلی باز رایج‌تر و ساده‌تر، این که ما میگیم آبروی از دست رفته دیگه بر نمیگرده، اون آبرو، اون کرامت و اون عزت انسانی هرگز باز نخواهد گشت. پس شما هیچ موقع نفس خود را در برابر دیگران خار و ذلیل نکنید. انسان جز در برابر خدا نباید خودش رو خار بکنه. این کارکرد سوم رو به همین مقدار بس است و اکتفا میکنیم که دین عامل نشاط و پویایی هست، نه عامل تخدیر جامعه. و اما کارکرد بعدی پشتیبانی از فضایل اخلاقی هست. یکی از کارکردهایی که از قدیم برش تأکید میشده و امروزه هم روش بسیار سخن گفته میشه همین هست که دین پشتیبانی میکنه از فضایل اخلاقی. آقای داستایوسکی، اون نویسنده معروف روسی، یک تعبیری داره که در رمان برادران کارامازوف از زبان یکی از شخصیت‌های داستان میگه که اگر خدا نباشد هر کاری مجاز است، هر کاری رواست. یعنی پیوند میان دین و اخلاق و اعتقاد به خدا و اخلاق به نحوی است که اگر خدا نباشه دیگه هیچ مرزی انسان نمیشناسه. یعنی اون چیزی که باعث میشه که انسان پابند به اخلاق باشه اعتقاد به خداست. نمیخوام بگیم که در جوامع غیر دینی اصلا اخلاقی نیست، نه، منظور این است که واقعا اون اخلاق پشتوانه محکمی نداره. این حرف البته ما به این صورت نمیپذیریم که به صورت کلی اگر دینی نباش، خدایی نباشد، هر کاری مجاز و رواست. یا به تعبیر دیگر اگر مثلا کسی چنین اعتقادی رو پیدا نکرد، آیا در قیامت معذور هست بگه چون من اعتقاد به خدا نداشتم پس این همه ظلم و ستم و جنایت رو مرتکب شدم؟ یا اینکه نه، بهش گفته خواهد شد که ولو اعتقاد به خدا هم نداشتی، عقلت حکم میکرد که خیلی از کارها رو انجام بدی و خیلی از کارها رو ترک بکنی. یعنی خود عقل هم حجتی از حجتهای الهی هست و انسان درک میکنه که بعضی از کارها زشتن، بعضی از کارها نیکن. پس اینو به صورت کلی نمیشه پذیرفت که اگر خدا نباشد هر کاری مجاز است. یعنی یا اگر اعتقاد به خدا نباشه انسان در کارهای خلاف خودش کلن معذوره. ولی تا حد زیادی چنین هست. یعنی بسیاری از انسانها چنینند که اگر واقعا یک ضمانت اجرایی قوی نباشه، اگه قدرتش رو پیدا بکنن به راحتی به فرمانهای عقل پشت پا میزنن و اینها را نادیده میگیرن. به همین خاطر هست که در روایات ما هم هست که مثلا لا تسقن نه به عهد من لا دین الله، کسی که دین نداره به عهد و پیمانش اطمینانی نکنید. یا مثلا من لا دین لا مروت الله، کسی که دین نداره مروت و جوانمردی هم نداره. به همین دلیل باز به لحاظ تاریخی هم حتی بعضی از کسانی که خودشون هم دیندار نیستن این رو باز اعتراف کردن. آقای ویلدورانت هست که میگه در تاریخ پیش از عصر ما نمونه قابل توجهی از جامعه‌ای که توانسته باشد بدون کمک دین به حیات اخلاقی خود ادامه دهد وجود ندارد. یعنی به لحاظ تاریخی هم که نگاه میکنیم میبینیم که جوامعی که دیندار نیستن به فضایل اخلاقی هم پابند نبودن. بالاخره کسی که اعتقاد دینی داره، اعتقاد به خدایی داره که در همه احوال ناظر بر اوست و همین خدا در قیامت دادگاهی رو برپا میکنه که خود قاضی و دادگاه خود شاهد اعمال انسان هم بوده، این باعث میشه که به اخلاقیات پابندی بیشتری نشون بده. در اون باز فرمایش امام علی علیه السلام هست که اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، از معصیت های خدا و از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همون کسی که در اینجا شاهد اعمال شما هست همون کسی است که حکم را صادر میکنه و در قیامت شما را به سزای اعمالتون میرسونه. این به طور کلی در کل در واقع فضائل اخلاقی پس چنین هست که اعتقاد دینی و در رأس اینها اعتقاد به وجود خدایی که ناظر بر اعمال انسان هست انسان را از خطا باز میداره و باعث میشه که اخلاق ضمانت اجرا پیدا بکنه. علاوه بر این نکته‌ای که بعضی از بزرگان امثال شهید مطهری برش تأکید دارن اینه که بعضی از فضائل اخلاقی اینها اصلا بدون اعتقاد به خدا و بدون اعتقاد به زندگی پس از مرگ توجیه معقولی ندارن و اگر در جایی هم باشد بر اساس غلبه احساسات و عوامل دیگر هست و الا اگه دقت بشه میبینید که این فضیلت بدون اعتقاد به خدا اصلا معنا نداره. ایشون مسئله از خودگذشتگی و ایثار رو مطرح میکنن که کسی که از خودش میگذره و جان خودش رو در برابر دیگران فدا میکنه، اگر واقعا انسان مادیگرا باشه و همه چیز رو در این دنیا بدونه و هیچ عالمی پس از مرگ قائل نباشه، چنین چیزی توجیه معقولی نداره که انسان خودش رو از میان ببره تا دیگران مثلا به یک رفاه و آسایشی برسن. فرمایش ایشون این هست که بشر واقعا دو راه بیشتر ندارد، یا باید خودپرست و منفعت پرست باشد و به هیچ محرومیتی تسلیم نشود، یعنی یک انسان مادی ضد خدا و ضد دین، خب این نباید هیچ تن به هیچ محرومیتی بده. من اگر تمام حیاتم به همین چند صباح این زندگی دنیا محصور هست چرا خودم رو فدا بکنم برای دیگران؟ پس یا باید انسان این را در پیش بگیره و یا باید خداپرست باشد و محرومیت هایی را که به عنوان اخلاق متحمل می شود محرومیت نشمارد. یعنی انسان های خدا پرست و دین باور اینها رو محرومیت نمی دونن، چون میگن هر کی من از اینجا از دست بدم در راه خدا جبران میشه و بهتر از این را به من خواهند داد و لااقل جبران شده بداند. بعد در ادامه این فرمان انسانیت و گذشت و احسان اگر بر پایه تقوای الهی و طلب رضای الهی نباشد بر پایه خطرناکی است. این هم کارکرد چهارم از کارکردهای اجتماعی دین تحت عنوان پشتیبانی از فضایل اخلاقی. یکی دیگه از کارکردها باقی مانده که انشاءالله در قسمت‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله.